ساعت 6 بامداد صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سوریه میگوید برای پایان خشونت ها ابتدا گروه های مسلح باید خلع سلاح شوند. ایران به اطلاعیه وزارت امور وزارت امنیت جمهوری آذربایجان درباره بازداشت 22 نفر به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران اعتراض کرد. و سومین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی برگزار شد. حکومت بشار اسد در نامه‌ای به کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب گفته است که علاقمند به پایان خشونت هاست، اما کوفی انان باید تضمین دهد که ابتدا گروه‌های مسلح به عملیات خود پایان دهند و خلع سلاح شوند، در مقابل دولت آنها را عفو می‌کند. این نامه در حالی برای کوفی انان فرستاده شده که قرار است او روز یک شنبه هیئتی را به دمشق بفرستد تا درباره اعزام ناظران بین‌المللی مذاکره کنند. وزارت خارجه ایران با احضار جوانشیر آخوندوف سفیر جمهوری آذربایجان در تهران به اطلاعیه وزارت امنیت این کشور در مورد بازداشت 22 نفر به اتهام جاسوسی برای سپاه پاسداران اعتراض کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مسئولان وزارت خارجه ایران گفتند که این اتهام‌ها خلاف توافق‌هایی است که ده روز پیش وزیران خارجه دو کشور در حاشیه اجلاس نخجوان و همچنین سفر هفته گذشته وزیر دفاع جمهوری آذربایجان به تهران داشتند. وزارت خارجه ایران همچنین جمهوری آذربایجان را متهم کرده است که هماهنگ با اسرائیل چنین اتهام‌هایی را به جمهوری اسلامی وارد می‌کند. سومین جلسه دادگاه موسوم به فساد بزرگ مالی روز شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب تهران با حضور 18 تن از متهمان این پرونده برگزار شد و به شنیدن دفاعیات متهمان ردیف‌های دوم و سوم گذشت. ناصر سراج قاضی پرونده در این جلسه گفت از پلیس بین‌المللی برای بازداشت متهمان فراری این پرونده درخواست کمک شده است. قاضی همچنین گفت که این دادگاه به محاکمه 32 متهم می‌پردازد، اما پرونده فساد مالی بزرگ 100 متهم دارد. جلسه بعدی این دادگاه به 8 فروردین موکول شد. و صدها زن اردنی روز شنبه برای نخستین بار در آن کشور با برگزاری راهپیمایی خواستار اصلاحات سیاسی و آزادی فعالان سیاسی شدند. فعالان زن اردنی گفتند که می‌کوشند زنان بیشتری را در سراسر کشور به سوی این گونه فعالیت‌ها که به گفته آنها در جهت بیداری سیاسی زنان اعلام شده جلب کنند. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به برنامه دیدگاه‌ها توجه فرمایید که همکاران ما در رادیو فردا برای شما تهیه و تنظیم کردند.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با برنامه دیدگاه‌ها در این هفته همراه شما. روز چهارشنبه همزمان با حضور محمود احمدی نژاد در مجلس برای پاسخگویی به نمایندگان، آیت الله خامنه ای اعضای دوره جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب و اعلام کرد. برخلاف پیشبینی ها و گمان زنی هایی که می شد که احتمالاً اکبر هاشمی رفسنجانی مقام ریاست بر مجمع تشخیص را از دست خواهد داد، رهبر جمهوری اسلامی آقای هاشمی رفسنجانی را در مقام خود ابقا کرد. در کنار نمایندگان نهادهای حکومتی مانند فقهای عضو شورای نگهبان و دبیر شورای عالی امنیت ملی، شخصیت‌های حقیقی منصوب شده عبارتند از اکبر هاشمی رفسنجانی، احمد جنتی، عباس واعظ طبسی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، محمود هاشمی شاهرودی، محمد علی موحدی کرمانی، علی اکبر ناطق نوری، حسن صانعی، حسن روحانی، قربان علی دوری نجف‌آبادی، غلام حسین محسنی اژه‌ای، محمود محمدی عراقی، غلامرضا مصباحی مقدم و مجید انصاری. انتصاب مجدد آقای هاشمی رفسنجانی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های دیگری درباره انگیزه این تصمیم آقای خامنه‌ای و تأثیر و پیامد ابقای اکبر هاشمی رفسنجانی برای آینده سیاسی شخص وی و جامعه دامن زده است. بررسی این مسائل در کانون برنامه دیدگاه‌های این هفته قرار دارد. در گفتگو با مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه و فعال سیاسی در سوئد، مجید محمدی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در نیویورک و مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آلمان. آقای مهدوی آزاد، شما ابقای آقای هاشمی رفسنجانی در سمت خود به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و تغییراتی که در ترکیب اعضای این مجمع پیش اومده رو چگونه ارزیابی میکنید؟
به زعم بسیاری از کارشناسان آقای خامنه ای یک هاشمی ضعیف شده یا به عبارتی یک شیر بیال و دم اشکن رو ترجیح میده و ترجیح میده اون رو در قدرت حفظ بکنه. هنوز که هنوز است آقای خامنه ای دچار این اعتماد به نفس نشده که آقای هاشمی رو از تمام مناصب قدرت حذف بکنه به واسطه مرجعیت سیاسی که آقای هاشمی از اون برخورداره. در ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام 30 نفر دقیقاً مشابه ترکیبی است که در سال 1385 توسط آقای خامنه ای منصوب شدند. ما حدود 7 نفر را از دست دادیم و 7 چهره جدید اضافه شدند. در میان از دست رفته ها طبیعتاً حذف میرحسین موسوی از مجمع تشخیص مصلحت امری بدیهی و قابل پیشبینی بود، اما 4 چهره کلیدی که حذف شدن، یعنی آقایان زنگنه، محمد هاشمی، امامی کاشانی و ری شهری، کسانی که وارد به تحولات سیاسی ایران در دهه اخیر هستند، میدونند که این 4 نفر از مهرهای شخصی و خاص آقای هاشمی رفسنجانی در ادوار مختلف بودند و در مجمع تشخیص مصلحت در واقع قوت قلب آقای هاشمی بودند و باعث این بودند که حرفهای آقای هاشمی به کرسی بنشینه. از این زاویه من معتقدم آقای خامنه‌ای یک گام کوچک برداشته به سمت تضعیف بیشتر آقای هاشمی رفسنجانی، مشابه ژنریک اتفاقی که ما در هیئت امنای دانشگاه آزاد دیدیم، یعنی چینشی که توسط بیت رهبری صورت گرفت اما از زبان شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شد، ترکیبی بود که با اختلاف یک رأی آقای هاشمی در اقلیت قرار می گرفت و اون یک رأی هم اتفاقا نماینده ولی فقیه در دانشگاه ها بود که همیشه به نفع آقای احمدی نژاد و شورای عالی انقلاب فرهنگی رأی میداد. از اون طرف آقای خامنه ای با حساب کسانی مثل خود آقای هاشمی که صحبتش رو کردیم، آقای حسن روحانی، مجید انصاری، غلامرضا آقازاده که چهره بسیار کلیدی است چون هم از آقای موسوی دفاع میکرد و کرد رسما و هنوز هم دفاع میکنه و به همین خاطر ریاست سازمان انرژی اتمی را از دست داد، و آقای حسن حبیبی، محمد رضا عارف که یکی از کلیدی ترین چهرههای احتمالی اصلاح طلبان برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 اگر بخواهند در انتخابات شرکت بکنند، و نهایتا شیخ حسن ثانعی، برادر مرجع تقلید معروف و در واقع گرایش آشکار به جناح چپ داره. در واقع انتصاب این چهره هنوز نشان داد که آقای خامنه ای دوست داره یه جوری توازن قوا رو بین جناح ها حفظ کنه، در واقع یک کمکی از اون حمایت بی حد و حصر رو افسار گسیختش از دولت آقای احمدی نژاد کاسته و سعی میکنه یه مقدار دیگه برگرده به دوران قبل از سال 1388.
خب آقای محمدی، آقای مهدوی آزاد با اشاره به رفتن شماری از اعضای پیشین مجمع تشخیص مصلحت نتیجه گیری کردند که آقای هاشمی با ابقا در مقام خودش به عنوان رئیس مجمع باز هم ضعیف‌تر شده. یعنی به زبان دیگر هر کاری آقای خامنه‌ای بکنه میگن این میخواد آقای رفسنجانی رو ضعیف کنه. تحلیل شما چی است؟ آیا واقعا این باعث ضعیف شدن ایشون شده یا اینکه نه، در هر حال موندن در صحنه سیاسی چندونم بی اهمیت نیست؟
فکر میکنم آقای هاشمی از بعد از انتخابات سال 88 دوران افولشون شروع شده بود و آقای هاشمی رو آقای خامنه‌ای، البته به دلیل اینکه هنوز چهره سیاسی هست که دارای وزن هست در میان بخشی از نخبگان سیاسی در ایران، آقای خامنه‌ای این رو به مصلحت نمی‌دیدند که یک باره حذف کنند. همین سیاست تدریجی و گام به گام رو در حذف ایشون اتخاذ کردند. نکته دیگری که اینجا هست به نظر من با پیچیده تر شدن وضعیت رابطه میان آقای خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد، چون دیگه اون اعتماد قبلی وجود نداره بعد از ماجرای آقای مصلحی، آقای خامنه‌ای ترجیحشون در شرایط امروز این هست که مخالفان جدی آقای احمدی نژاد رو حداقل در صحنه سیاسی داشته باشه، اما مخالفانی که کاملا کنترل شده باشند، حل اصلاح شده باشند، هیچ چهره‌ای نباید در در میان کسانی که در رده دوم سیاست در ایران قرار میگیرند هم عرض آقای خامنه ای باشه. همه اینها باید در مراتب درجه دوم قرار داشته باشند. آقای هاشمی هم بعد از اتفاقاتی که افتاده، بعد از خلع ایشون از ریاست مجلس خبرگان، از دست دادن ریاست دانشگاه آزاد و اتفاقاتی که برای اعضای خانواده ایشون افتاده، تقریبا در این موضع هست که آقای خامنه ای اطمینان قلبی داشته باشه که خطری برای ایشون ایجاد نمیکنه. اما در مورد ترکیب تازه، من با نظر آقای مهدوی آزاد موافق نیستم که آقای خامنه ای توازن قوا رو در مجمع حفظ کردن. توازن قوا تقریبا بعد از فوت آقای خمینی به نحوی ایجاد شد که تقریبا کفه اصلاح طلب ها، یعنی در واقع جناح چپ مذهبی با جناح راست مذهبی تقریبا مساوی بود. در طی دو دهه گذشته مرتبا از میزان قدرت جناح اصلاح طلب یا چپ مذهبی در مجمع کاسته شده و بر قدرت طرف مقابل افزوده شده. من به شکل جناحی نگاه میکنم، نه به شکل فردی. از جناح اصلاح طلب ما آقای توسلی رو که ایشون فوت کردن، آقای میرحسین زنگنه، محمد هاشمی، اینها از جناح اصلاح طلب بودن، کنار رفتن. آقایان ری شهری و امامی کاشانی رو هم اگر بخواهیم در ادبیات امروز آقای خامنه‌ای جا بدیم، اینها از ساکتین فتنه هستند، چون بعد از انتخابات موضع گیری خاصی نکردند. اگر اینها رو کنار بگذارید، آنچه که اضافه شده به مجمع، اون اضافه شده ها به نظر من اهمیت بیشتری داره. کسانی که اضافه شدن همه وفاداران به آقای خامنه‌ای هستند، افراد بسیار نزدیک به آقای خامنه‌ای، از جمع روحانیونشون آقای شاهرودی و آقای عراقی، آقای وحیدی و آقای صفار هلندی از جمع نظامی امنیتی ها هستند و آقای حسین محمدی که اصلا از اعضای بیت آقای خامنه ای هستند. اینها چهره‌هایی هستند کاملا نزدیک به آقای خامنه ای. از جمع کسانی که می توانند دیدگاهی نزدیک به اصلاح طلب ها داشته باشند یا نزدیک به آقای هاشمی داشته باشند، ما فقط سه چهره الان داریم در جمع 30 نفری که در مجمع هستند: آقای عارف، آقای انصاری و آقای آقازاده. این رو من اسمش رو توازن قوا نمیگذارم. تقریبا اثری از نیروی جناح مقابل، جریان چپ مذهبی و بعد اصلاح طلب، در مجمع باقی نمونده. این سه چهره هم بارها وفاداری خودشون رو به آقای خامنه ای اثبات کردن. آقای عارف از جمع اصلاح طلب ها کسی است که کاملا با آقای خامنه ای نزدیک هست. آقای انصاری و آقای آقازاده هم به همین ترتیب. یعنی چهره ای رو ما امروز در مجمع نمیبینیم که در یک شرایط بحرانی بتوانند رفتارهای حکومت و دولت رو زیر سوال بگیرند یا آقای خامنه ای رو مورد پرسش قرار بدن.
آقای درویش پور، با توجه به گفته‌های آقای مهدوی آزاد و آقای محمدی که در واقع آقای خامنه ای با ابقای آقای رفسنجانی در مقام رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام میخواد اون رو باز ضعیف‌تر بکنه، طبیعیه که این پرسش مطرح میشه که انگیزه آقای خامنه ای چی؟ یعنی آقای خامنه ای در واقع گزینه‌های دیگری هم داره و داشته، ولی با همه اینها به ابقای آقای رفسنجانی دست داده. آیا این رو فقط از اون زاویه تضعیف مجدد باید دید یا زاویه‌های دیگر هم مطرحه؟
من بر این باور نیستم که ابقای آقای رفسنجانی به قصد تضعیف بیشتر ایشون بوده. اگر می‌خواستن تضعیف بیشتر کنن، ایشون رو حذف می‌کردن. خیلی روشنه، مثل تمام گام‌های دیگری که در جهت حذف ایشون به کار گرفتن. آنچه که ما شاهدش هستیم به گمان من از یک نیاز داخلی و یک به اصطلاح نیاز شرایط بین‌المللی برخواسته، و اونم این هست که آقای خامنه‌ای و بیت رهبری به گمان من با دقت شطرنج سیاسی ایران رو در لحظه حاضر سعی کردن به نحوی سازمان بدن که یک اتوریته بلا منازی رهبری تحکیم شده باشه. بنابراین اینکه افراد وفادار به آقای خامنه‌ای ترکیب گسترده‌تری از مجمع تشخیص مصلحت رو در بر گرفته، نشان دهنده این هستش که موقعیت خودشون رو تقویت کردن. در این حال نگه داشتن آقای رفسنجانی به عنوان رئیس این مجلس هم برای خونسا کردن، مقابله کردن، کاستن نفوذ احمدی نژاد اهمیت داره، هم کل اصلاح طلبان رو به جبهه مخالفین حکومت سوق ندادن. از نظر من بین رأی دادن آقای خاتمی در این انتخابات و ابقای آقای رفسنجانی به عنوان ریاست تشخیص مصلحت یک ارتباط تنگاتنگ وجود داره. یعنی اتفاقا آقای خامنه‌ای و کلن جریان حاکم بر جمهوری اسلامی ایران تلاش میکنه که صفوف اصلاح طلبان رو دو شرط بکنه. حزب موسوی یک پیام سیاسی صریح است، این که از آنها به عنوان جریان فتنه نام میبرند و میخوان هرچه بیشتر یا آنها را به یک تسلیم وادارند یا کاملا منزویشون کنند. بهترین شکل منزوی کردن درست سیاستی است که سعی کنند کسانی نظیر رفسنجانی و خاتمی که به هر حال از نزدیکان جریان موسوی بودند رو اینا را ازشون دور کنند، به نظام وفادارتر کنند. و نمیشه که آقای رفسنجانی رو حتی از ریاست مجلس هم اوج کرد و در این حال انتظار نداشت که جبهه مخالف تقویت نشه. بنابراین نگه داشتن ایشون به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت هم این کمک رو میکنه که به نوعی در جبهه اصلاح طلبان شکاف ایجاد کنه، هم این کمک رو میکنه که یک رفسنجانی و چند چهره اصلاح طلب در مجمع تشخیص مصلحت این یاری رو میرسونه که شما بتوانید به نحوی از آنها هر زمان که لازم شد با مهره‌های دیگری جلو بیایید. شما در سطح بین‌المللی فشار تحریم اقتصادی، خطر حمله نظامی به ایران در واقع یک واقعیتی است که ما در این تحلیل‌ها نمی‌تونیم نادیده بگیریم. جمهوری اسلامی ایران در دوراهی که پیش رو داشت، یا گشایش سیاسی یا اینکه حذف مطلق تمام رقبای خودش و یک دست کردن خودش، راه حل سومی رو برچیده، یعنی حفظ اتوریته رهبری، تقویت اون، در این حال وجود عناصری که به اصطلاح چهره‌های معتدل‌تری باشند که در زمانی که ضرورت ایجاد کرد امکان به جلو فرستادن اینها در صحنه یا استفاده تبلیغاتی از اینها رو داشته باشه. به گمان من الان حضور آقای رفسنجانی و چند چهره اصلاح طلب در درجه اول با این موقعیتی که در این مجمع وجود داره نوعی به گروگان گرفته شدن اینهاست، در این حال امتیاز دادن به اینهاست و در این حال یک چهره ضعیف رفسنجانی هرگز نمیتونه خطر جدی برای حکومت باشه. بنابراین فکر می‌کنم در این انتخابشون بسیار عاقلانه اندیشیدن و فضایی از آرایش قدرت سیاسی ایجاد کردن که بتونن ضمن حفظ اتوریته رهبری امکان مانور سیاسی رو چه در سطح داخلی چه در سطح بین‌المللی برای روز مبادا برای خودشون حفظ کرده باشد و در این حال اصلاح طلبان رو بیش از پیش منزوی بکنن، جریان احمدی نژاد رو هم به این ترتیب منزویش کرده باشن. و فکر می‌کنم از این نظر سیاستشون بسیار سنجیده بوده در این آرایشی که پیش رو قرار دادن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای مهدوی آزاد، با توجه به وزنه کمی که مجمع تشخیص مصلحت نظام در ساختار سیاسی و تصمیم گیری های کلان نظام تا به حال داشته، چه تأثیری میتواند این مجمع در دور تازه حیات سیاسی خودش در سیاست های کلان داشته باشه، به جز اون مطالبی که آقای درویش پور مطرح کردن؟
من نگفتم جناب آقای هاشمی با انتصاب به عنوان رئیس مجمع تشخیص مصلحت تضعیف شده. عرض بنده این بود که آقای هاشمی در واقع توانست امتیاز رو بگیره، ولی با حذف 5 چهره کلیدی، یعنی میرحسین موسوی که طبیعی بود، زنگنه، محمد هاشمی، امامی کاشانی و رئیس شهری، میزان نفوذ آقای هاشمی در مجمع هم کم شده و مشابه جنریک اون رو اتفاقی که در هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی اتفاق افتاد ذکر کردم. دومین موضوع این هستش که اگر ما نسبت به 75 80 به 85 مقایسه ای داشته باشیم، میبینیم که در این دوره نه وزن جناح چپ به معنای جناحی که جناب آقای محمدی گفتند افزایش پیدا کرده و نه وزن جناح چپ کاهش پیدا کرده. این موضوع دوم. و موضوع سوم این هست که در ساختاری که ساختار دیکتاتوریست و ساختار در واقع توتالیتر هست، اشخاص و روحیات شخصی افراد و میزان نزدیکی و دوری اونها به شخص در واقع حاکم مطلقه هست که تعیین کننده است، نه جناح ها. از این زاویه من با فرمایشات جناب آقای محمدی هم مخالفم و ما نمیتونیم تقسیم بندی جناحی دقیقی ارائه بدیم، همونطور که ما نمیتونیم مثلا در مجلس ششم رئیس فراکسیون اصلاح طلبان مجلس ششم که اکثریت رو داشتند کسی مانند حجت الاسلام متشنفور بود که تردیدی وجود نداره ایشون با اینکه عضو مجمع روحانیون مبارز هست و اون سابقه مخالفت حتی با آقای خامنه ای رو داره، ولی تردیدی وجود نداره که یک اصلاح طلب به معنای واقعی نیست. اما در مورد وزنه مجمع تشخیص مصلحت و اون که چه تأثیری میتونه داشته باشه، ببینید مجمع تشخیص مصلحت از از اون روزی که آیت الله خامنه ای آقای هاشمی شاهرودی رو به عنوان رئیس هیئت حل اختلاف بین سه قوای نظام منصوب کرد، فاتحه مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از ارکان اصلی حاکمیتی در جمهوری اسلامی خوانده شد. آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت همیشه بالا می نشست و رؤسای سه قوای دیگر در کنار ایشون می نشستن و زیر دست ایشون رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه. اون روزی که آقای هاشمی شاهرودی منصوب شد، مجمع تشخیص مصلحت یکی از کارکردهای اصلی خودش رو که اتفاقا مصرح در قانون اساسی فاتحه مجمع تشخیص مصلحت خوانده شد. مجمع تشخیص مصلحت در این لحظه یک نقش تشریفاتی داره، البته در مواقعی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف به وجود میاد میتونه تاثیرگذار باشه، ولی با این ترکیب جدید طبیعتاً تصمیمی هم که از برونده این مجمع خواهد بود تصمیمی است که در بیت رهبری اتخاذ خواهد شد. بنابراین من نقش چندانی برای مجمع تشخیص در تحولات آینده از نظر ساختاری قائل نیستم، اما از نظر شخصی اینکه در مقاطع بحرانی چهره‌های خاص به واسطه نفوذ خاص یا مرجعیت سیاسی خاصی که دارن بتونن ایفای نقش بکنن، آقای هاشمی همچنان یک چهره است، همچنان میتونه تحولات آینده رو در واقع ایفا کنه. از این زاویه با فرمایشات آقای درویش‌پور موافقم، چرا که اگر یک روزی مثلا بحث حمله به ایران جدی بشه و یک واقعه جدی باشه یا حتی این اتفاق بیفته، اون موقع هست که آقای خامنه‌ای مثلا میتونه از پتانسیل‌های آقای هاشمی رفسنجانی و به واسطه اون از پتانسیل‌های آقای خاتمی و غیره استفاده بکنه.
آقای محمدی، شما اشاره کردین که دوران سیاسی آقای هاشمی رفسنجانی به پایان رسیده، ولی از طرف دیگر آقای درویش پور مطرح کرد که این تصمیم آقای خامنه‌ای بر پایه محاسبات دقیق سیاسی انجام گرفته. آقای مهدوی آزاد در این بحثشون الان مسئله هیئت حل اختلاف رو مطرح کردند که در واقع از وقتی که این هیئت تشکیل شد فاتحه مجمع خونده شد، در حالی که این هیئت هم عملاً تا حالا هیچ کاری نکرده. با همه این داده هایی که مطرح شد، باز هم معتقدید که آقای رفسنجانی دوران حیات سیاسیش کاملا پایان یافته؟ و اگر اینطوره پس چرا آقای خامنه ای هنوز باز به ایشون حالا در یک سطح کمتری نیاز داره که حفظ کنه؟
من به نظرم آقای خامنه ای کار رو به طور موازی انجام داده، هم نقش و شأن آقای هاشمی رو در تحولات سیاسی در ایران کاهش داده در دو سال گذشته و هم نقش و شأن مجمع تشخیص مصلحت رو علاوه بر تعیین هیئت حل اختلاف، کار دیگری که آقای خامنه ای کرده در طول یکی دو سال گذشته شکل دادن یک مرکزی بوده به اسم مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. این مرکز ابتداعا با یه نشست‌های تحت عنوان نشست‌های اندیشه‌های راهبردی شروع شد، سمینارهایی بود یا کنفرانس‌هایی بود اختصاصی و شخصی برای آقای خامنه ای در بیت ایشون برگزار می‌شد، کارشناسانی دعوت می‌کردن، 4 نشست برگزار شد با عناوین آزادی، زن و خانواده، عدالت و الگوی پیشرفت. بعد این نشست‌ها منجر شد به شکل‌گیری این مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت. این در واقع مأموریت این مرکز همان مأموریت مجمع تشخیص مصلحت هست، چون کاری که این مرکز میکنه تدوین برنامه هست، تدوین سیاست هست برای آینده کشور. جالب هست که در دوره آقای احمدی نژاد از ابتدا برنامه پنجم توسعه کاملا کنار گذاشته شد، عملا سند چشمانداز ایران 1400 کنار گذاشته شد. خود آقای احمدی نژاد هم در طول 6 سال خورده گذشته فقط 3 مرتبه در مجمع تشخیص مصلحت حضور پیدا کردند. این نشان دهنده این هست که این مجمع در واقع نقش و کارکرد چندانی نداره. در عین حال آقای خامنه ای یک نهاد موازی برای مجمع تشخیص مصلحت ایجاد کرده. به نظر من نقش مجمع رو در اتفاقاتی که میفته، در تصمیم گیری ها، در سیاست گذاری ها کاملا کاهش داده. یک مجمعی است که به یادگار مانده از دوره آقای خمینی هست. آقای خامنه ای نمیتوانسته از اول کاملا مال خود بکنه و نمیتوانسته این رو کاملا حذف بکنه در یکی 2 دهه بعد از مرگ آقای خمینی، اما میتواند این نهادها رو ناکار کرد کنه. کاری که آقای خامنه ای کرده عیناً این بوده که نقش رو از این نهادها بگیره و خودش بر فراز اینها بیسته. نقشی هم که مجمع داشته از ابتدا که حل اختلاف کنه بین شورای نگهبان و مجلس، با تنگتر شدن صافی شورای نگهبان در سه مجلس اخیر عملا نقشی برای مجمع نمونده. در طول سه سال گذشته من اونچه که بیاد دارم فقط شاید یکی دو مورد بوده که به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شده، اختلافی اصولا بین مجلس و شورای نگهبان نبوده است. عملا این مجمع تعطیل شده هست.
آقای درویش پور، شما اشاره کردین به در واقع اهدافی که آقای خامنه ای با این سیاست در برابر مجمع در پیش داره. با توجه به این اهداف و با توجه به این ساختار، شما چه آینده‌ای برای این مجمع تشخیص مصلحت نظام میتونین ترسیم کنین؟
مجمع تشخیص مصلحت نظام بلایی بر سرش رفت که اصلاح طلبان در صدد بودن بر سر آقای خامنه‌ای بیارن. یعنی یه بخشی از نظرات اصلاح طلبان این بود که ما یه ولایت مطلقه رو به یک ولایت مشروطه تبدیل بکنیم، قدرت ولی فقیه رو بکاهیم و به اصطلاح به این ترتیب جامعه رو مثلا دموکراتیزه بکنیم. حالا که روند اتفاقات کاملا برعکس شد، یعنی ما با یک حکومت ولایی سر و کار پیدا کردیم که قدرت مطلقه ولی فقیه به گونه روزافزون افزایش پیدا کرد. یکی از چلوه های افزایش قدرت ولی فقیه درست در کاهش قدرت مجمع تشخیص مصلحت نظام هست. بنابراین من با صحبت‌های کاملا دوستان موافقم که مجمع تشخیص مصلحت نظام کاملا جنبه نمادین پیدا کرده و قدرتش به نفع یک حکومت ولایی مطلقه کاهش پیدا کرده و به این ترتیب میشه گفت که این مجمع در لحظه حاضر نقش نمادینش به مراتب بیشتر از آن چیزی است که مثلا در دوره گذشته بوده و قدرت واقعیش بسیار کمتر. اما من فکر میکنم پراگماتیسم جمهوری اسلامی ایران را به هیچ وجه نباید دست کم گرفت. همین پراگماتیسم در شیوه برخورد با آقای رفسنجانی در آخرین لحظات، با آقای خاتمی در آخرین لحظات این انتخابات اخیر، خودش نشان دهنده اینه که محاسباتی رو که شاید به یک معادله دوراندیشانه تر هست در نظر میگیرند. به گمان من مجمع تشخیص مصلحت نظام اینطوری نیست که فقط یک کارکردی داره که چون نمیشه عرض به این بردش ولی فقیه بهش تمکین میکنه، میگه حالا حضور باید داشته باشه. من برعکس فکر میکنم مجمع تشخیص مصلحت نظام این خاصیت رو برای رهبری داره که اگر فردا ناگزیر از عقب نشینی بشه، مثلا در زمینه هسته‌ای، مثلا در رابطه با چالش هایی که در داخل کشور باهاش روبرو بشه، در واقع باید اینجا یک نیروی دیگری باشه برای اینکه رهبری ظاهرا خودش عقب نشینی نکنه، باید در واقع نیروی دیگری باشه که بتونه به عنوان یک ارگانی که از قضا نامش هم روش مجمع تشخیص مصلحت نظام هست، مداخله گری بکنه و راه حل های دیگری رو برای حفظ نظام و پیشبرد اون دنبال بکنه. بنابراین من فکر می کنم که ضمن اینکه امروز نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام بسیار تضعیف شده و بسیار جنبه سمبولیک و نمادین داره، ولی همونطور که اشاره کردم در صورت لزوم، در صورت بحران های جدی که بتونه نظام رو با تهدیدات جدی روبرو بکنه، این امکان وجود داره که نوعی مانور صورت بگیره و آن موقع نقش مجمع تشخیص مصلحت نظام افزایش پیدا بکنه، که نوعی از کارکردی است که بدون اینکه ظاهرا رهبری عقب نشینی کرده، این مجمع به وظایفش داره عمل میکنه و با راه حل های در واقع بینابینی سعی بکنن که جلوی آسیب پذیری هرچی بیشتر نظام گرفته بشه. بنابراین من فکر نمی کنم،
یعنی یک سپر ذخیره در واقع باشه.
دقیقاً به عنوان یک سپر ذخیره از مجمع تشخیص مصلحت نظام فکر می کنم استفاده میشه و کل این آرایش رو هم اساسا در همین راستا میفهمم و میبینم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان مجید محمدی، مهدی مهدوی آزاد و مهرداد درویش پور و با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. شاد و سربلند باشید.
بهانی هستم.
من عباس معروفی هستم.
من محسن نامجو هستم.
من سیما بینا هستم.
اون سالو هم به شما هم به همه همیهنان عزیزم
تبریکم. انشالله سال خیلی خوبی باشه، سال پر از صلح و آزادی باشه برای هر کدوم از هموطنهای ما در هر کجا که هستن. با موفقیت.
در کنار مشاهیر فرهنگ و هنر ایران، آغاز سال جدید خورشیدی را جشن میگیریم.
در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
الو رادیو فردا، آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک
کردن. شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
Oh,